ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکاران رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 26 شهریور سال 94 برابر به 17 سپتامبر 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی رات حاضر شده تا در ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مهتاب
ممنونم. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با ارسال درخواستی کتبی به وزارت خارجه ایران خواستار حضور یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یکی از نشست‌های این کمیسیون شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون برجام در نامه خود هدف از این درخواست را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه عملکرد و بازرسی‌های آژانس با آقای آمانه نو عنوان کرد. همزمان علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام در نامه‌ای به رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه خواستار برگزاری جلسه مشترک برای به گفته او بهره‌مندی از نظرات کلان و راهبردی آنان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5 و علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی روز چهارشنبه با اشاره به راکتور عراق گفت آنها می گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 و علاوه 1 ایران پذیرفته است با مشارکت بین المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای نیز کاربرد دارد به حداقل برسد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از اعلام آمادگی روسیه برای ارتقای سانتریفیوژهای ایران خبر داد و این همکاری را در چارچوب توافق جامعه هسته‌ای با گروه 5 و علاوه 1 دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای صالحی پس از دیدار با سرگئی کیرینکو در روز چهارشنبه گفت روسیه قرار است در چارچوب برجام در رابطه با خرید سوخت غنی شده و ارائه سوخت طبیعی به ایران کمک کند. وی گفتگو درباره زمان و نحوه انجام مراحل ارسال و دریافت اورانیوم را از اهداف اصلی دیدارش با رئیس شرکت روس اتم عنوان کرد. حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت 127 نفر که آنان را اراذل اوباش و هنجار شکنان شهر نامید طی 24 ساعت گذشته خبر داد. وی بازداشت این افراد را در چارچوب اجرای طرح امنیت اجتماعی عنوان کرد. فرمانده نیروی انتظامی تهران 90% این افراد را سابقه دار و ساکن تهران معرفی کرد که به گفته او برخی از آنان فروشنده یا توزیع کننده مواد مخدر نیز بودند. پیشتر حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از برخورد پلیس با افراد متخلف در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی خبر داده بود. و حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت ایران از پرداخت دیه توسط دولت عربستان سعودی به خانواده جانباختگان حادثه مکه خبر داد. وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر مبلغ این دیه را 1 میلیون ریال سعودی معادل 800 میلیون تومان اعلام کرد، اما گفت که این موضوع هنوز رسما به ایران اعلام نشده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که 20 شهریور ماه روی داد دست کم 110 تن کشته شدند که 11 تن از آنان ایرانی بودند. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راست شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. شورای همکاری خلیج فارس ایران را به بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم کرد.
داستان یمن به همه این اختلاف ها بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران خاتمه داد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید بیگانگان میخواهند اهداف خود را پس از رهبری او و با نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم ساز محقق کنند. گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
بیشتر نگرانی او خارج شدن کنترل مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری از کنترل اوست.
یک روزنامه لبنانی مدعی شد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران برای دومین بار به روسیه سفر کرده.
روزنامه سفیر از روزنامه های طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان به حزب الله خیلی نزدیکه و بنابراین میشه رو این خبری که به این شکل مطرح شده توی این روزنامه اتکا کرد.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اما همچنان که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا طبق توافق رهبران کنگره و دولت باراک اوباما روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. همکارم جمشید زنگ گزارشی در همین رابطه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای اعلام نظر کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت در مجلس سنا گفته است متممی را برای رأی‌گیری پیشنهاد خواهد کرد تا جلوی لغو تحریم‌ها علیه ایران را بگیرد. سناتور مک‌کانل گفته است در متمم پیشنهادی او لغو تحریم‌ها مشروط به شناسایی اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی و آزادی آمریکاییان زندانی در ایران است. اما هنوز معلوم نیست که جمهوری‌خواهان این متمم پیشنهادی یا طرح‌های مشابه دیگری را در آخرین ساعات باقی مانده به مهلت تعیین شده به رأی بگذارند یا نه. تلاش اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا برای رد توافق هسته‌ای روز گذشته هم ناکام ماند و دومین رأی‌گیری برای اعلام کفایت گفتگوها با 42 رأی مخالف دموکرات‌ها روبرو شد. پنج شنبه گذشته هم تنها 58 سناتور به پیشنهاد کفایت گفتگوها رأی مثبت دادند و طبق روال کار مجلس سنا بحث‌ها ادامه یافت. مجلس سنای آمریکا طبق آیین‌نامه داخلی خود دست کم به 60 رأی نیاز دارد تا بحث بر سر طرح یا لایحه‌ای را پایان داده و وارد رأی‌گیری بر سر موضوع مورد بررسی شود. در صورتی که در ساعات آینده تغییری در نظر دموکرات‌های سنا به وجود نیاید، مجلس سنا عملاً قادر نخواهد بود با اکثریت 60 رأی ضروری توافق هسته‌ای با ایران را رد کند. مجلس نمایندگان آمریکا هم در رأی‌گیری جمعه گذشته با 269 رأی مخالف توافق هسته‌ای را رد کرد که به عنوان حرکتی نمادین برای ابراز نظر جمهوری‌خواهان و گروهی از دموکرات‌ها ارزیابی شده است. در چنین حالتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون استفاده از حق وتوی خود و با پایان مهلت تعیین شده در کنگره آمریکا می‌تواند مراحل اجرای توافق هسته‌ای با ایران را آغاز کند. از سوی دیگر کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 به کار خود ادامه می‌دهد و هنوز معلوم نیست مجلس شورای اسلامی چه زمان و چگونه نظر خود را درباره توافق هسته‌ای اعلام خواهد کرد.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. اما درباره همین مسائل هسته‌ای ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم میگه روسیه برای ارتقاء سانتریفیوژهای ایران اعلام آمادگی کرده. همزمان مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران هشدار داده چنانچه کنگره آمریکا برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام رو رد بکنه، برنامه‌های ایران از سر گرفته میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران، لغو برجام از سوی کنگره آمریکا باعث سرگیری برنامه‌های راهبردی هسته‌ای ایران می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای لغو برجام، تعهد به تفاهم برجام را یک موضوع دو طرفه خوانده است که هر یک می توانند آن را ملغا کنند، اما اینکه در صورت چنین حالتی طرف مقابل نیز از تفاهم خارج خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تایید تفاهم ایران و گروه پنج به علاوه یک در شورای امنیت ملل متحد، الزام رعایت آن از حیث حقوق بین الملل و ضمانت اجراییش اظهار داشته است که اگر دولت آمریکا آن را نقض کند، به نوعی تعهدات و الزامات بین المللی خود را نقض کرده است. وی خاطر نشان کرده است که نقض تفاهم برجام منجر به تبعات سنگین سیاسی و بین المللی خواهد شد و اینکه در صورت لغو آن ایران می تواند برنامه های هسته‌ای خود را بدون هیچ گونه محدودیتی از دوباره آغاز کند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پیشتر طی جلسات کمیسیون رسیدگی به برجام اظهارات مشابهی بیان داشته بود.
اینکه رئیس جمهور آینده چه تضمینی داره ادامه بده، این رو قبلا من عرض کردم. طبق توافق ژنو رئیس جمهور آمریکا موظفه که تحریم‌های کنگره رو متوقف بکنه و اجرا نکنه و موظفه که این رو همینطور تمدید بکنه و ادامه بده به این کار. اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا این کار رو ادامه نده، توافق وین رو نقض کرده و ما مثل هر نقض دیگه‌ای که ممکن انجام بدن باش برخورد خواهیم کرد. برگشت پذیری در برنامه ما قوی‌تر هم وجود داره.
اما اظهارات تازه مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که این بار در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بازگو شده و خبرگزاری ایرنا هم آن را مخابره کرده، در حالی است که جمهوری خواهان در کنگره آمریکا که دارای اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا هستند، گفتند هر آنچه در توان دارند برای برهم زدن توافق با تهران انجام خواهند داد، هرچند که با مقاومت دموکرات‌ها اقداماتشان تا کنون راهی به جایی نبرده است. عباس عراقچی در جلسات کمیسیون رسیدگی به برجام همچنین اظهار داشته بود.
یه موقعی میگفتیم دارن بازی میکنن، میخوان مذاکرات رو به سمت خودشون هدایت کنن. الان که تموم شده دیگه. الان چرا رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیست 20 میلیون دلار فقط یکی از لابی ها اختصاص میده که جلوی اینو تر کنگره بگیره؟ الان برای چی آقای نتانیاهو میگه که من حاضرم خودمو بکشم و جلوی این توافق رو بگیرم؟ الان برای چی دارن میگن که این توافق بد هست برای آمریکا؟ الان برای چی در کنگره در سنا آقای کری رو زیر رگبار گرفتن که آقا تو سرت کلا رفته، ایرانی‌ها سرت کلا گذاشتن؟ الان که دیگه بازی نیست که، الان بازی تموم شده، الان موقع جنبندی نتیجه گرفتن است.
کنگره آمریکا تا پنج شنبه 17 سپتامبر 26 شهریور فرصت دارد تا توافق با ایران را ارزیابی کند. در همین حال در وین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با سرگئی کرینکو رئیس شرکت روساتوم روسیه به خبرنگاران اظهار داشته است که روسیه طبق تعهداتش در برجام برای ارتقای سنتریفیوژهای ایران به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین درباره قرارداد اخیر با روسیه جهت ساخت دو نیروگاه دیگر در بوشهر گفت که روسیه پذیرفته تا جایی که ممکن است تأمین مالی نیروگاه ها را عهده‌دار شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوهای همکاری با رئیس روساتوم را در یک چارچوب مشخص و محدوده برجام برشمرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. اگر تمایل دارید مسائل پیرامون توافق هسته‌ای رو بیشتر ببینید و بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم در وبسایت گزارشی منتشر کردن تحت عنوان اینکه واتیکان چند روز پیش از سفر پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک به ایالات متحده بر حمایت قوی خودش از توافق اتمی صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی تاکید کرده. اگر تمایل دارید برید به وبسایت ما و متن کامل این گزارش رو اونجا بخونید. البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، چند گزارش دیگر هم در زمینه ابعاد مختلف توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی خواهید شنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
اما شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خودش که روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، ایران رو به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورهای عضو این شورا متهم کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم لندن ابتدا درباره این موضع‌گیری این شورا علیه ایران پرسیده.
سیاست جمهوری اسلامی در برهه‌هایی از زمان بر این پایه و این تفکر استوار بود که جمهوری اسلامی قادره اگر با کلانتر یا با کت خدای شورای همکاری های خلیج فارس اختلاف داره، تک تک بره در خونه ها رو بزنه و با اونا رابطه نزدیک داشته باشه. این سیاست در مراحلی موفق بود. مثلا بعد از جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی موفق شد روابط نزدیکتری با کویت برقرار کنه، با امارات متحده، با قطر. ولی همیشه یک عامل که عامل دخالت در بحرین بود، مانعی بود بر اینکه واقعا روابط با مجموعه شورای همکاری خلیج فارس روابط نزدیکی بشه. اما داستان یمن به همه این اختلاف ها بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران خاتمه داد. جمهوری اسلامی بار دیگر بعد از قرارداد وین برگشت به سیاست گذشته، بریم در خونه ها رو تک تک بزنیم، شاید رابطمون با اینا قوی بشه و این به مصلحت ماست. اما این سیاست دیگه کارساز نیست. حداقل یمن خطر مشترکی برای همه اینا بود و به این ترتیب ما مشاهده میکنیم که بیانیه شورا از دخالت‌های جمهوری اسلامی اظهار نارضایتی میکنه. یعنی یه مجموعه دارن با تهران صحبت میکنن، نه کشورهای تک تک.
آقای نوری‌زاده، در این بیانیه در همین ماه شهریور ماه دادرسانی کویت 24 نفر از جمله یک ایرانی رو به توطئه برای حملات تروریستی توی کویت متهم کرده. این در حالی هستش که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران گفته بود که روابط تهران و کویت متین و سازنده هستش. این تناقض رو چطور میشه تحلیل کرد؟
همون تناقضی که در سیاست‌های ایران، سیاست علنی و رسمی با سیاست پنهان وجود داره. سپاه پاسداران و سپاه قدس ساز خود رو میزنه، وزارت خارجه هم ساز خود رو. طبیعی است وزارت خارجه و دولت آقای روحانی علاقمند به گسترش روابط با همسایگان ایران هستند. ولی اون برنامه‌ای که سپاه قدس داره با اینا در تعارضه. سپاه قدس سعودی رو دشمن واقعی ایران میدونه، دشمن جمهوری اسلامی میدونه، بنابراین از کویت به عنوان یه حلقه ضعیف‌تر استفاده میکنن. قبلا از طریق کویت مواد منفجره به سعودی فرستادن در انفجار خبر، بارها دستگیر شدن افرادی که با جمهوری اسلامی ارتباط داشتن. چند سال قبل یک شبکه جاسوسی دستگیر شد که یک نظامی کویتی هم جزش بود و اینا از پایگاه آمریکایی و حضور آمریکاییان اطلاعات جمع میکردن. وزارت خارجه و دولت آقای روحانی سیاست نزدیکی با همسایگان رو در صدر اولویت‌های خودشون قرار دادن، ولی آیا قدرت این رو دارن که ضمانت بدن به کویت که دیگه در آینده شاهد گذشتن سپاه قدس از خطوط قرمز در روابط بین‌الملل نخواهند بود؟ نه، هرگز نمیتونن و این تعارض از اینجا ناشی میشه.
چقدر این بیانیه در حوزه سیاست خارجی کشورهای عربی و ایران اهمیت داره؟
خیلی ها امیدوار بودن که جمهوری اسلامی با درک خطای بزرگ خودش در مداخله با یمن، الان که زمزمه هایی میشه برای اینکه مشکل یمن از طریق گفتگو حل بشه و حوثی ها اسلحه رو به زمین بگذارن، تصور این بود که شاید این یک پیش زمینه باشه برای اینکه رابطه ایران و سعودی بهبود پیدا کنه و بالمعال رابطه ایران با همه شورای همکاری خلیج فارس برگرده به روزگاری که در دوران آقای خاتمی روابط نمونه و عالی بود. اما متاسفانه باز هم این اطلاعاتی که منتشر کردن اخیراً در رابطه با اینکه سفارت ایران در یمن به ستاد جنگی تبدیل شده و مسائلی که در سوریه میگذره، در عراق، همه اینا دست به دست هم داده و سعودی ها و در کنارش برادر و خواهرای کوچکترشون در شورای همکاری خلیج فارس احساس میکنن امروز که خطر واقعی اونا رو تهدید میکنه و اون هم جمهوری اسلامی است.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خودش که در ریاض پایتخت عربستان سعودی صادر شد، ایران رو به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورهای عضو این شورا متهم کرد. در همین زمینه گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب بشنویم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفم. بله، برای شما چند تا ورقه و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق نمی‌کنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا اینجایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت ها تا به کجا برای ملت چقدر هزینه داشته؟ برای شما فرق نمی‌کنه، شما تو دفاع آسایشید، ولی نمی‌دونید که ملت به چه زجری دارن زندگی می‌کنن. باید برید تو بازار ببینید چه خبره. هیچ کی دیگه نمی‌تونه کار کنه، همه موندن چی میشه؟ حالا شما راحت سر صندلی‌های نقلتون نشستید و تصمیم می‌گیرید و مخالفت می‌کنید. یکی من این برای قضیه نگاه کنم. اولا ما تنهایی به چه دردمون می‌خوره؟ چی باعث شد؟
آقای روحانی، به جای تشکیل امپراتوری اسلام، به فکر تشکیل امپراتوری اسلامی و دادن پولهای بیت المال به عراق و سوریه و لبنان و غزه و یمن، به فکر اشتغال جوانان باشید که از بیکاری افسردگی گرفتند و خانه نشین شدند. والله گناهکارید و خدا شما را نمی بخشد.
میخواستم عرض کنم تا زمانی که اسلحه روسی و پول ایران هست، بشار اسد سر جای خودش هست و اینجور مردم رو آواره میکنه. و آقای روحانی هم گفتن که خون ریزی جلوگیری میکنن. چی شد؟ آخر عاقبت این بشار اسد چی میشه؟
آقای خامنه‌ای، این نظامی که شما هر دم سر میدین، آخه چه تاجی به سر مردم ما زده؟ چه هدیه‌ای برای ما آورده جز دزدی و غارت و فقر و آوارگی؟ چه هدیه‌ای به مردم ما داده؟ اینقدر هی نظام میکنی شما، حرف نظام به مردم میزنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بیگانگان رو به تلاش برای محقق کردن اهداف خود پس از رهبری او و همچنین نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم ساز جمهوری اسلامی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفته بیگانگان منتظرن که به تعبیر او ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 سال دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. در همین زمینه ساعتی قبل دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو پرسیدم که با هم میشنویم.
اگر دقت کنیم آقای خامنه‌ای میگه که نگران نفوذ امنیتی نیست و بیشتر منظور او نفوذ سیاسی و فرهنگی است. با توجه به اینکه او تأکیدی هم بر آینده حکومت و دوران بعد از خودش داره و همینطور نقش بیشتری که از نظر فرهنگی مجلس در چند سال اخیر پیدا کرده، به نظر من بیشتر نگرانی او خارج شدن کنترل مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری از کنترل اوست و بیشتر منظور او جلوگیری از نفوذ نیروهای مستقل و میانه رو در مجلس و خبرگان رهبری است.
آقای رمضان‌پور، آقای محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر آیت الله خامنه‌ای سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی رو نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده بود و گفته بود که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتن. هرچند این صحبت‌ها از سمت آقای هاشمی رفسنجانی تکذیب شد، اما به اعتقاد شما سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان سپاه تا چه حد در راستای این سخنان محمد خامنه‌ای میتونه باشه؟
با توجه به اینکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری نمیتونسته بدون خواسته آقای خامنه‌ای صورت بگیره، به نظر من آنچه به عنوان نگرانی اصلی از نفوذ آمریکا آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه، مورد نظرش قدرت گرفتن دوباره آقای هاشمی در مجلس از طریق نفوذ بیشتر هواداران آقای روحانی است. بنابراین من فکر میکنم نگرانی اول او قدرت گرفت افتن دوباره آقای هاشمی رفسنجانی و به تبع او اصلاح طلب هاست.
آقای رمضان‌پور، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاشون از سپاه پاسداران خواستن که رصد دائم مسائل داخلی و منطقه‌ای رو همچنان داشته باشن و گفتن که باید با تهدیدها مقابله کرد و اونها رو شناسایی کرد و حتی از بعضی از حرف‌ها و نوشته‌ها که به گفته آقای خامنه‌ای دانسته یا ندانسته تضعیف سپاه رو به دنبال داره انتقاد کردن. به اعتقاد شما آیا امکان داره به به دنبال این سخنان خواسته باشند دست سپاه رو به نسبت سابق در حوزه سیاست داخلی بیشتر باز بزنن تا کنترل و محدودیت بیشتری اعمال بشه، یا نه واقعا بعد این صحبت ها رو یک توصیه معمولی از سمت یک رهبر کشوری به نیروهای زیر دستش تفسیر کرد؟
من فکر نمی کنم این یک توصیه معمولی باشه. اگر صحبت‌های شب گذشته آقای سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رو هم در نظر بگیریم که بر گسترش اطلاعات سپاه تاکید داشت، آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌های امروز خودش بر این تاکید کرده، من فکر می‌کنم مشخصاً افزایش قدرت اطلاعات سپاه منظور نظر هست و به خصوص در گزارش‌هایی که به شورای نگهبان خواهد داد در مسئله تعیین صلاحیت کاندیداها هم برای مجلس شورا و هم برای خبرگان رهبری. بنابراین من فکر میکنم دست اطلاعات سپاه در جریان انتخابات و بعد از اون بازتر خواهد بود بعد از این صحبتهای آقای خامنه‌ای.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در مراکز تصمیم گیری و تصمیم ساز جمهوری اسلامی بیگانگان میخواهند نفوذ پیدا کنند. گفتگوی ساعت قبل من رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. همکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا خبری رو بروز کردن و منتشر کردن از صحبت‌های آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته برای پایان بخشیدن به تهدید اتمی کره شمالی به چیزی بیش از تحریم‌ها نیازه، چرا که به گفته ایشون قطع ارتباط کره شمالی با بازار جهانی باعث شده که فشارهای اقتصادی آمریکا در مقایسه با مورد ایران کمتر اثرگذار باشه. به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و این خبر و گزارش رو کامل بخونید. اما در ادامه نوبت حبیب روشنزاده میرسه با گزارش ورزشی امشب.
تیم فوتبال پرسپولیس چهارمین شکست خود را در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پذیرفت و همچنان در پایین جدول باقی ماند و تیم نفت تهران از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شد. چهارشنبه شب دیدار پرسپولیس سایپا از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 به سود سایپا پایان یافت. سایپا با این پیروزی خود را تا رده ششم جدول 16 تیمی بالا کشید و پرسپولیس در ردیف 14 باقی ماند. صدر جدول سپاهان با 14 امتیاز، استقلال تهران با 12 امتیاز و یک بازی کمتر دوم. تیم‌های استقلال خوزستان، ملوان، زوباهن و سایپا سوم تا ششم. تیم فوتبال نفت تهران چهارشنبه شب از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دبی حذف شد. حریف نفت تهران تیم الاهلی امارات متحده عربی بود که در خانه 2-1 نفت تهران را شکست داد و الاهلی که در تهران نیز با 1 نفت تهران را برده بود اینک به مرحله نیمه نهایی لیگ آسیایی راه یافته و نفت حذف شده است. به این ترتیب در نیمه نهایی الاهلی امارات با الهلال عربستان بازی خواهد کرد و گامبا اوزاکای ژاپن با گوانژوی چین. تیم ملی والیبال ایران ششمین بازی خود را در جام جهانی والیبال در اوزاکای ژاپن به تیم ایتالیا باخت. دیدار ایران و ایتالیا با نتیجه 3-0 به سود تیم ملی والیبال ایتالیا بود. به دنبال این شکست مصطفی کارخانه از کارشناسان و مربیان والیبال ایران در اظهار نظری در تلویزیون ایران در ارتباط با شانس ایران برای موفقیت در جام جهانی و راهیابی به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو گفت شانس ایران از 5% هم کمتر است.
ما قبل از اینکه به این مسابقات بریم همه شانس 20% کارشناسا برای صعود داده بودن، حالا این شانس کمتر شده به 5% هم شاید دیگه نرسه.
در جدول مسابقات که با شرکت 12 کشور برگزار می‌شود دو تیم اول به بازی‌های المپیک راه خواهند یافت و تیم ایران پس از 6 مسابقه با 4 شکست و 2 پیروزی در رده 7 ایستاده. تیم ملی والیبال آمریکا حریف امروز ایران در صدر جدول قرار دارد و تاکنون تمام بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته. دیدار ایران و آمریکا ساعت 7:40 بامداد امروز پنجشنبه به وقت ایران در ژاپن برگزار خواهد شد. و در اروپا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره امشب 8 بازی دوم مرحله گروهی خود را دنبال کرده که همکنون در 8 شهر ادامه دارد. سه‌شنبه شب نیز 8 مسابقه برگزار شد. یکی از مهمترین نتایج شکست بهترین تیم انگلیس یعنی منچستر سیتی بود در منچستر در برابر یوونتوس ایتالیا. یوونتوس که نیمه اول را با 1 به خودی باخته بود به گزارش شبکه فاکس سپورتس با گل‌های ماریو مانزوکیچ و آلوارو موراتا بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. منچستر یونایتد هم سه‌شنبه شب در هلند از آیندهوون 2-1 شکست خورد. از جمله تیم‌های پیروز می‌توان از پاریس سن ژرمن، سویا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید نام برد. هم‌اکنون هم بارسلون در پایتخت ایتالیا با تیم آسی روم در پیکار است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 26 شهریور سال 94 برابر با 17 سپتامبر 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه سه تا گزارش دیگه هم خواهید شنید، به ویژه دو گزارش ویژه درباره ابعاد مختلف پیرامون توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. اما قبل از اون بار دیگر همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام مجدد. کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با ارسال درخواستی کتبی به وزارت خارجه ایران خواستار حضور یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از نشست‌های این کمیسیون شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون برجام در نامه خود هدف از این درخواست را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه عملکرد و بازرسی‌های آژانس با آقای آمانو عنوان کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دو روز پیش از سفر یوکیو آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایان نشست دو روزه کارشناسان ایران و آژانس در چارچوب نقشه راه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران موضوع اصلی این نشست را بحث و بررسی درباره پرسش‌های آژانس در خصوص برخی ابهامات موجود در توضیحات ایران عنوان کرد. بر اساس این گزارش مذاکرات کارشناسان ایران و آژانس قرار است در مهر ماه نیز ادامه یابد. همزمان با دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامع هسته‌ای، توافقی دیگر میان ایران و آژانس هم امضا شد که نقشه راه نام گرفت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از اعلام آمادگی روسیه برای ارتقای سانتریفیوژهای ایران خبر داد و این همکاری را در چارچوب توافق جامع هسته‌ای با گروه 5+1 دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز چهارشنبه پس از دیدارش با سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم گفت روسیه قرار است در چارچوب برجام در رابطه با خرید سوخت غنی شده و ارائه سوخت طبیعی به ایران کمک کند. وی گفتگو درباره زمان و نحوه انجام مراحل ارسال و دریافت اورانیوم را از اهداف اصلی این دیدار عنوان کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید از رفتار پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز این کشور با صربستان شوکه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون رفتار پلیس مجارستان با پناهجویان را غیر قابل قبول خواند و گفت که درباره درمان پناهجویان با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس مجارستان روز چهارشنبه برای جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز این کشور با صربستان از گاز اشکاور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. دولت مجارستان روز سه‌شنبه مسیر اصلی ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا بست و اعلام کرد افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. وحید
ممنونم. آخرین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که روزنامه لبنانی از سفیر نزدیک به حزب الله لبنان روز سه‌شنبه گزارش داد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هفته گذشته برای دومین بار در طول یک ماه گذشته به روسیه سفر کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا درباره صحت و سقم این خبر پرسیده.
روزنامه سفیر از روزنامه های طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان به حزب الله خیلی نزدیکه و همینطور به جنبش عمل و به رژیم سوریه. و بنابراین میشه رو این خبری که به این شکل مطرح شده توی این روزنامه اتکا کرد.
آقای هاشمیان، چرا روزنامه السفیر خبر دومین سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به روسیه رو منتشر کرده به نظر شما؟
من معتقدم که وضعیتی که جبهه دمشق الان داره به این شکل مطرح میکنه که اولا این اخباری که منتشر میشه یک نوع کمک معنوی برای طرفداران بشار اسد در این جبهه هستن، و دوم این که با توجه به تقسیماتی که بین روسیه و ایران صورت گرفته، یعنی روسیه در منطقه ساحل در طرطوس و لازقیه و ایران در دمشق، در واقع این نشون میده که آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که روسیه هم در دمشق کمک کنه، چون که الان وضعیت جبهه دمشق خیلی خطرناکه. بشار اسد مجبور شد حتی نیروهای خودش که در اطراف درعا در جبهه درعا در جنوب قرار گرفتن اینها رو به دمشق فراخونه. بنابراین این سفر خیلی حائز اهمیت، هم از لحاظ تبلیغاتی هم از لحاظ کمک‌های واقعی که به نیروهای بشار اسد ممکنه صورت بگیره.
خب آیا سفر آقای سلیمانی لغو تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران رو به خطر نمیندازه؟
دقیقاً ایشون تحت تحریم سازمان بین‌الملل، منتها روسیه به خصوص در سفر قبلی هم که به خاطر موشک‌های S-300 ایشون رفتن روسیه تکذیب کرده و احتمالاً این سفر رو هم روسیه تکذیب می‌کنه. بنابراین اون کشورهایی که می‌خوان آقای قاسم سلیمانی رو تحت تعقیب قرار بدن از لحاظ بین‌المللی، مدرکی ندارن که ثابت کنن که آقای قاسم سلیمانی روسیه رفته.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما در ادامه یک گزارش ویژه رو میشنوید از نادر صدیقی درباره ابعاد حقوقی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی.
In the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در آمریکا و ایران ماهیت توافق اتمی بین شش قدرت بزرگ جهان و جمهوری اسلامی بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی بر ماهیت توافقی که به اختصار برجام نام گرفته به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل با تکیه بر متن و چارچوب توافق 150 صفحه‌ای آن را یک توافق سیاسی می‌دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی. دست کم در بیش از دو ماه گذشته در محافل دانشگاهی تهران و واشنگتن نیز برای روشن شدن این موضوع کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی برپا شده و البته بحث‌ها همچنان ادامه دارند. در هر دو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتی تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال دارند، ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها دولت‌ها بر ماهیت غیر حقوقی توافق تاکید می‌کنند. در ایالات متحده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بارها تصریح کردند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی کند و تنها توافقی محسوب می شود که یک طرف آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بالمعال سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق هم دولت ایران است. در ایران هم علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، چند عضو کابینه او نیز با تکیه بر استدلالی مشابه دخالت مجلس شورای اسلامی را غیر ضروری خواندند، اگرچه آیت الله خامنه ای خواستار نظارت مجلس شده است. در هر حال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد دو دلیل عمده آن را چنین شرح می‌دهد که برجام قطعاً یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر این که آن را یک سند حقوقی بدانند انگیزه های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید
یک سند حقوقی
اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه، این نقضش یه تبعاتی داره، تبعات حقوقی داره. طرفی که نقض کرده از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است که به طرفهای دیگه اون قرارداد، اون معاهده حقوقی، جبران خسارت بکنه. معمولا امکان این هست که موضوع رو در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد و حدوده. برجام هیچ کدوم از این تبعات رو نخواهد داشت. علتش این است که به طور روشن در سه جای این سند طولانی نظریه ایران به خصوص ذکر شده و این یه امر بی‌سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران به تعهداتشون عمل نکنن، ایران برخواهد گشت به همون عملیات قبلیش. و مفهومش این است که اگر ایران هم این توافق رو نقض بکنه، طرف مقابل برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی روز از نو، روزی از نو، تحریم ها و غیره. یک دلیل دیگه عمده اینم که این یه سند حقوقی بین‌المللی نیست این است که معمولاً طرفین این سند از نظر حقوقی اهلیت ایجادی یک تعهد رو دارن، یعنی ایران از جانب خودش یه سری حقوق و وظایفی رو داره که در این سند منعکس میشه، طرف مقابل هم یه سری حقوق و وظایفی داره که در این سند منعکس میشه. در حالتی که در این سند مسئله که هست، یه طرفش ایرانه که متهم است به اینکه یه سری خلافکاری ها کرده و به خاطر این خلافکاری ها یه مشکل حقوقی محکم با آژانس بین‌المللی داره، یعنی طرف ایران در واقع آژانس بین‌المللی است و شورای امنیت. طرف ایران نه امریکاست، نه روسیه، نه چین، فرانسه، انگلیس یا آلمان. این کشورها به عنوان طرف ایران در این سند شرکت نکردند، بلکه به عنوان مساعی جمیله، به عنوان یه طرف سوم که میخواد به هر ترتیب شده این مشکل به نحو مسالمت‌آمیزی حل بشه وارد این مذاکره شده. بنابراین 5+1 نه صلاحیت داشتن و نه میتونن آژانس یا شورای‌امنیت رو موظف به مسئله‌ای بکنن.
ولی بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک سند حقوقی می‌داند که با اراده سیاسی ممکن شده است.
به نظر من اراده سیاسی بین دو طرف وجود داشته در زمینه مسائلی که عمدتاً برنامه اتمی ایران، نحوه کنترل این برنامه و نحوه برداشته شدن تحریم‌هایی که بر علیه ایران ایجاد شده. خب هر کدوم از اینها برای اینکه به مرحله اجرایی برسند ضرورت داره که از مراحل حقوقی خاص خودشون عبور کنند. برای این موضوع در اثر وجود یک اراده سیاسی بین دو طرف به وقوع پیوسته، ولی در حال حاضر جنبه قوی حقوقی داره و اگر که طرفین در اجرای تعهدات خودشون کوتاهی بکنند وارد مراحل طولانی حقوقی خواهد شد در آینده.
ولی صرف نظر از ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای، آنچه موجب نگرانی افکار عمومی در ایران و آمریکا و در منطقه خاورمیانه است، پیامدهای احتمالی عدم اجرای برجام است. آقای محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، معتقد است که در صورت عدم اجرای توافق برجام، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بازگشت به شرایط پیش از برجام.
این سند قطعاً معاهده بین‌المللی نیست، یه سند سیاسیه و اگر ایران اونو نقض بکنه یا طرف مقابل نقض بکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز این که ما برمیگردیم به وضعیت قبل از برجام، یعنی ایران تمام کارهای قبلی خودش رو شروع خواهد کرد، طرف مقابل هم تمام تحریم ها و شاید تحریم های بیشتری هم وضع خواهد کرد علیه ایران.
بهمن آقایی دیبا هم معتقد است که عدم اجرای برجام بیدرنگ به آغاز جنگی بین ایران و قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا منجر نخواهد شد.
هیچ شکی نیست که در صورت عدم شروع اجرای تعهدات توسط ایران، یعنی مثلا کاهش کانتریبیوش ها، تجدید برنامه ریزی راکتور عراق، اگر اینها شروع نشه و عملی نشه، بدون شک موضوع در هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح خواهد شد و آژانس در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بکنه و ایران رو در گزارشات خودش متهم بکنه که این تعهدات خود اشاره نکرده، موضوع به شورای امنیت و سازمان ملل خواهد رفت و در اونجا تصمیمات جدیدی راجع به برخورد با این مسئله من جمله بازگشت به تحریم‌ها یا تشدید تحریم‌ها حتی ممکنه گرفته.
ولی در صورت عدم اجرای برجام، حادترین سناریو چه میتواند باشد؟ بهمن آقایی دیبا:
البته صحبت‌های زیادی مطرح میشه راجع به اینکه خب اگر این توافقات با شکست مواجه بشه مرحله بعدی جنگ هست. خب من فکر میکنم در فاصله شکست این توافقات تا رسیدن به مرحله جنگ حالت‌های مختلف زیادی مطرح خواهد بود و اینجور نیست که فرض کنید رد این موضوع در کنگره آمریکا یا رد حتی نظر رئیس جمهور آمریکا یا وتوی او از در کنگره بر اساس این موضوع بلافاصله باعث